أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على عدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در استعمال الفاظ دال و الحکم بود، رسیدیم به الفاظی که وصف فعل معمولا قرار میگیرن. یکی دیگه از این الفاظ کلمه استحبابه، یعنی حالا با مشتقاتش دیگه، استحبه، استحبه. گاهی به شکل مجهول به کار میره، میشه صفت فعل، میگه مثلا یستحب و هادال عمل. گاهی هم به شکل معلوم به کار میره، میگه مثلا کان امرالمهم یستحب بکرده، که در واقع میشه صفت مولا و دلالت بر طلب میکنه. لذا این کلمه همیشه جزء الفاظ دلالت بر طلب شمرده میشه، همیشه جزء الفاظی که صفت فعل هستن. تو عرف ما همیشه صفت فعله، میگیم این کار مکروه هست، مستحب هست. خلاصه این هم مثل کره هم باید کنار هم دیگه تو بحث مطرح میکرده. این حالا شما تو خاطر خودتون را کنار هم بچینید دیگه. کره هم و استحبه هم هر دوشون باید مشهولی به کار برن، یعنی یکره و مستحب. درسته؟ خب نظر عرف امروز که مستحب مسلماً چه دستش دیگه؟ به معنای امر مطلوب غیر الزامی است، اصطلاح فقهی شده. تو زمان اهل بیت علیهم السلام تقریبا تو روایاتی که حالا در دست ما هستش همه جا در موارد غیر الزامی به کار رفته. جایی که کلمه استحبه در موارد الزامی به کار رفته باشه ظاهرا نداریم، یعنی علی رغم اینکه ماده کرهه گاهی در حرمت هم به کار میرفت و مواردی داشت، اما استحبه در موارد الزامی یا اصلا نیست، اگر از خیلی نادره. هر جا که فهمودن مثلا یستحب و کذا، یا مثلا نه ابا جعفر علیه السلام کان یستحب و کذا، همش مواردی است که مستحب شرعی است و واجب چه نیست. نظام میشه دقیقا استحباب به معنای خاصی که توی فقه امروز ما به کار میره. و عمده استعمالش هم باید اگه دقت بکنید توی روایات از امام صادق و امام کاظم به بعد، توی روایات متقدم اصلا خود اصطلاح استحب و یستحب هم خیلی متعارف نبوده، ولی دیگه خیلی بحثی نداره. یه نمونه رو اینجا آقای جلالی زحمت کشتن، دور قبلی گشتن، میشه گفتن یه نمونه استحبه پیدا کردم که در واجب به کار رفته، که حالا نوشتن صد موردشو من به کار تو روایات بوده، همه رو جستجو کردم. اون یه موردم که ایشون فرمودن آوردن از کتاب محمد ابن سنان از احادیث امام رضا علیه السلام، که اون حقیقتش خیلی معلوم نیستش که متن از خود حضرت امام رضا است یا از محمد ابن سنان. مثلا یه مورد است که به خصوص در باب غسل مریت فرمودن یستحب و اذا ورد علی الله عز و جل ان یکون طاهرا نظیفا موجها به الی الله عز و جل، که کلمه استحباب از غسل مریت به کار رفته، ولی دیگه بقیه مواردش چیزی نداره که آدم بحث خیلی نداره بگذاریم. کلمه بعدی کلمه نافله است. نه یعنی واقعا به راحتی میشه ازش استطهار عدم وجوب کرد، از بحث های کسات استعمالاتش دیگه. میگه خب استعمالاتش خلا داریم، چند تا روایت هم بخونیم باز. داره قلت لعبر حسن مصعب جعفر علیه السلام لعیه علتن یستحب للانسان اذا سمع الاذان ان یقول کما یقول المؤذن و ان کان علی البول و القاعد. چرا مستحب است که انسان وقتی اذان رو میشنوه تکرار کنه گرچه در حال تخلی باشه؟ و بودن لعن ذالک یزید و فرر روزی رو زیاد. باز از امام صادق علیه السلام فرمودن که المرأت و اذا ماتت مع الرجال فلم یجد امرأتن تو غسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب. یه خانمی تو کاروان بود از دنیا رفت و زنی بهش غسلش بده، فرمودن مردا روش پارچه بندادن از بالای پارچه بشورن. و یستحب با ان یلف علی یده خرقه، مستحب است که دور دستش هم یه پارچه بپیچونه به تماسی حتی قلی هم حاصل نشه. بعد ان ابی عبدالله ان اباه یعنی حضرت امام باقر علیه السلام کان یستحب با ان یجعل بین المیت و بین السماء سترون، دوست داشتن که وقتی این میت میخوان غسلش بدن زیر آسمون باز غسلش ندن، زیر سقف باز غسلش بدن، یا لاغل پارچه بالا سرش بکشن. یا ان علی علیه السلام کار یستحب با ان یفتر علی اللبن، امرالمومنین دوست داشتن که با شیر افطار کنن. که خب این قضیه شخصی هست، ازش مسئله فقهی استنباط نمیشه. باز دوره داره که ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجله یرید ان یعمل شیئا من الخیر مثل صدقه و صوم، یکی از میخواد کار خیلی بکنه مثل صدقه بده، مثلا روزه بگیره، فرمودن که یستحب ان یکون ذلک یوم الجمعه، مستحب بگه اگه میخواد صدقه بگیره یا روزه بده روز جمعه کارش انجام بده. فان العمل یوم الجمعه یضاعف، آثار اعمال در روز جمعه چند برابر. کلمه بعدی کلمه نافله است. نافله در زبان عرب خودش به معنای عطیه اضافی است. وقتی کسی پول اضافه میدن بیشتر از سهمش، میگن مثلا هازا لکه نافلتن، به عنوان چیز هدیه اضافی. خب توی روایات هم فقط در مورد موارد استحبابی به کار میاد، در مورد موارد وجوبی به کار نمیاد دیگه، چون اقتضای امر هدیه این هستش که الزامی نباشه دیگه، چیز اضافه است که کسی خواست انجام بده خواست انجام نده. واجبات هم عطیه نیستن به تعبیری، هم اضافه نیستن اصلا دیگه. وقتی میگیم نافله عطیه زائده است، طبیعتا خب بوی همین استحباب ازش به مشام انسان میرسه دیگه، که فرداش فردای خلاصه عدم الزام و عدم وجوب است. بعدم حالا طبق تتبعی که اون دفعه انجام شده، 90% استعمالش در مورد نماز مستحبه نافله میشه، گاهی هم در مورد روزه مستحب و طواف مستحب شده دیگه هم به کار رفته. این هم نکته خاص نداره، ولی به راحتی وقتی باش برخورد بکنید میشه ازش استفاده استحباب کنید. مثلا عقبت ابن خالد قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا، تمتع به جا آورده ولی پول نداره که باش قربانی بخره، حجش حج تمتع قربانی نداره. فلما ان صام ثلاثة ایام فی الحج، سه روز روزه رو گرفته به جای قربانی، یهو پولدار شده، پول دستش رسیده. آیا لازم است که برای یک قربانی بگیرد و ذبح کند یا نه؟ همون هفت روز دیگر رو بگیره بشه تلکه عشر از آن کاملا. فرمودن یشتری هدیا فینحره، نه بره پولایی که داره رو بده قربانی بخره. و یکون و صیامه الذی صامه نافلتا، نه اون روزهای سه روز که قبلا گرفته میشه نافله برای خودش، یک عطیه اضافی کار مستحبی اضافی محسوب میشه. یا مثلا در مورد روزه هم این تعبیر حالا شبیهش مثلا داریم که مثلا عدد فهمدن ان الله اتم صلات الفریضه به صلات النافله و اتم صیام الفریضه به صیام النافله و وضوء النافلته به غسل یوم جمعه، یعنی هم صیام نافله داره هم وضوء نافله داره هم صلات نافله. قبلا خوندیم نمازهای فریضه 17 رکعت بود، 34 رکعت نافله دو برابرش خدا قرار داد. روزه واجب یک ماه رمضان بود، خدا 60 روز نافله قرار داد که شعبان بود و ماهی 3 روز در هر ماه، مجموعا میشد 60 روز. و اتمام وضوء نافله را هم به غسل یوم جمعه قرار داد، که این یکی از ادله که خیلی خوب دلالت میکنه که غسل روز جمعه مستحب است، واجب نیست، چون متمم از وضوء نافله است. در مورد طواف هم همین تعبیر اجمالا داره، که هدف آن در طواف نافله اگر که توقف کرده اشکال نداره، طوافش باطل نمیشه. ببینید میگه دیگر کلمات که قبلا هم ازش اجمالا صحبت شده، کلمه تطوع. این تطوع در لغت یعنی یه کار را با تو و رغبت انجام دادن. تطوع بالخیر یعنی خودش با تو و رغبت، تو تعبیر قرآن میشه توان او کرهن، یعنی با میل انجام دادن. خب طبیعتا اینم برای مستحبات دیگه، چون واجبات رو انسان بهش میگن تکلیف داره، یعنی مثل بار رو دوشش، از میل و رغبت خودش نیست، وظیفه‌شه. تطوع بهش میگن که وظیفه‌اش نیست بهش. اون تطوع هم در مستحبات به کار میاد. فقط قبلا بحث کردیم که خیلی از عبارات سنت به معنی مستحبات مؤکده، تطوعات میشدن چی؟ تطوع مطلق مستحب بود، درسته؟ و وقتی در مقابل سنت قرار میگیره از اجتماعات، تطوع میشه مستحب به چی؟ ضعیف. سنت میشه مستحب به قوی. اینو این عبارات رو تو بحث سنت هم با شما دوباره اضافهش بکنید خوب است. مثلا ببینید داره عن ابي جعفر علیه السلام قال از سنت ان يحمل السرير من جوانب الاربع، سنت این است که وقتی این تشییع جنازه تابوت رو از هر چهار گوشه‌اش بگیره، یه بار این گوشه جابجاش هر چهار گوشه رو بگیره. و ما کان بعد از ذلک من حمل فقط تطوع، چهار گوشه رو که گرفتیم مازادش دیگه چی هستش؟ تطوع، یعنی کار خیلی است که خود با میل و رغبت خود علی اون انگار چهار گوشه رو حتما انجام بده. به گردنت مثلا اونجا دیگه دل بخواهی نیستش که خواستی انجام بدی، خواستی انجام چیه نده، چون قرار نگفتیم سنت ها یک مسئولیتی به دوش انسان میارن،
باید تعویض کنم چهار گوشه رو برم و
اونم. آره سنتش اینجوریه که حالا حتی به شکل مختلفی رو قرار میسازه که درست آدم مشهورش بودش کردیم گوشه عقب دست چپ بیان بگیرن، بعد برن گوشه جلو، بعد گوشه جلو دست راست، بعد گوشه عقب دست راست، بعد اونجا سوال کنن بیان از گردن بیرون بیان. حالا خواستن ادامه بدن که فضیلت داره، ادامه ندادن به همین مقدار چی میشه؟ به همین مقدار سنت انجام میشه دیگه. توی مثلا تعابیر دیگه مثلا داره یک کسی مثلا از سلام و تطوع و رد و فریضه، سلام کردن کار مستحبه درسته، ردش از فریضه است، این واجب قرآنی است، چون فرمود از احییتون به تحییتون فحیو فردوها فحیو به احسنم اینا او ردوها، درسته، یعنی پاسخ دادنش واجب قرآن نیست به مقتضا اورد دوها، خودش از خودش تطوع مثلا یه به تناسب گاهی در مقال واجب به کار میره، گاهی در مقال فریضه به کار میره.
اون تعابیر فریضه که
میاد برای سنت نیست؟ نه برای سنت، اهم از سنت است و غیر سنت، چون مستحبات اهم از سنت غیر سنت بودن دیگه، ممکنه سنت باشه ممکنه سنت هم باشه نباشه، مهم این هستش که فریضه نباشه دیگه. یا مثلا توی تعبیری که داره که مثلا اگر کسی خودش اعتراف به گناهش کرد و بیانه برش قائم نشد، امام علیه السلام میتونه اینو عفوش کنن، چون انما تطوع بالاقرار من نفسه، تطوع بالاقرار من نفسه، خودش با تو و رغبت داره اقرار کرده، بیانه که قائم نشده چون خودش با میل خودش اومده اعتراف کرده، امام علیه السلام میتونه منت بزنن و عفوش کنن.
این از سلام و تطوع معنی مستحب
معکده
اینجا دیگه؟
نه ببین این تطوان مستحب معکده نیست، مصداقش مستحب معکده، درست مصداقاً مستحب معکده، شما هم بشه که از سنت های رسول خدا شده باید نمیم تو روایت هم تعبیر سنت داریم یا نه، ولی این مضمونه که داریم که رسول خدا عادت بر ابتدا به سلام چه داشتن، ولی کلمه تطوخ لغتش اهمه، فقط بعد آغازش دل بخواهیست، پاسخش چی هست؟ الزام قرآنی است، باید حتما انجام بدی، خدا در قرآن الزام فرمود.
یعنی وقتی در کنار سنت به کار بره مقایره، وقتی تنهایی
خود مثل خیلی کلام وایدی وقتی اجتماع ها کنار سنت با هم بیان این تطبع میشه مستحبات ضعیف، سنت میشه مستحب چه قوی، وقتی جدای از سنت به کار بره در مقال مثلا فریضه قرار بگیره میشه اهم از سنت و مستحبات عادی. خب یکی دیگه کلمه سنت بود که قبلا بحث کردیم دیگه دوباره بحث نکنیم، فقط اینجا نکته اضافی که توی قسمت داریم که سنت گاهی در مقابل فریضه به کار میره، گاهی در مقابل بدعت به کار میره، گاهی در مقابل مطلق واجب، توی بحث های امسال گفتیم گاهی در مقابل کتاب به کار میره، مثل سنت در مقابل کتاب که اصلا معنی دیگه ای داشت، سنت در مقابل واجب که ما خیلی تو روایت پیدا نکردیم اصطلاح اصولیین و اینا بود میگفتن این واجب است یا سنت است، عمدهش سنت در مقابل فریضه و بدعته که سنت در مقابل فریضه و بدعت هم میگفتیم که سنت یه طرفش فریضه است یه طرفش چی است؟ بدعته، یعنی گاره وسط این دوتا قرار میگیره، دوتا مقابل داره، یه مقابلش فریضه است که در قرآن آمده، یه مقابلش هم بدعت هاست که نه در قرآن آمده نه در سنت چی؟ رسول خدا، یعنی در واقع تقسیم سگانه بودش العمل ها اما فریضتون و اما سنتون و اما مثلا چی؟ بدعتون، اون بدعت رو در مقابل سنت قرار دادن از اون طرف، فریضه از این طرف مثلا در مقابل سنت قرار دادن.
عمل که اینجوری نیستش که ما عمل غیر سنت هم داشتیم، عمل یا در کتاب یا در سنت یا بدعت، یعنی اینجا با سنت به معنی مطلق احکام پیامبر رو بگیم، نه سنتی که توی جامعه مثلا رواج داشته باشه.
خب خب راستش ببینیم، حالا ما کلمه بدعت رو بعدا قرار بحث کنیم، خب حتی شاید جاش بشه که همین الان بحث کنیم، مرد منطقی شد حالا اینه، این همین فردا پس فردا، حالا بریم به کجا میرسیم. ولی اونجا تو کلمه بدعت هم این نکته است که بدعت اصطلاحا به مثل خود سنت به رفتارهای مستمر و جاری میگن. تو بدعت تو امروز اصول ما یه معنی جدید پیدا کرده، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. درسته گفتن شما مثلا یه بار هم یه نماز سه رکعتی خوندی به نیت اینکه، یا مثلا پنج رکعتی به نیت اینکه جزء دین هست، میشه بدعت. درسته، اما اصل بدعت تو اصطلاح به اینا گفته نمیشه. بدعت به مثل سنت دقیقا به رفتارهای رایج مثلا مستمری گفته میشه که طبق سنت و قرآن نیست. مثلا تو اون تعابیر سنت واقعا به معنی همین سنت اصطلاحی خودمونه که مستحباتی بود که حضرت بهش مداومت میکردن، یکی از مظاهر فرهنگی حساب میشد با این حرفا. بعد میگن هادا من سنن رسول الله او شیئان ابتدعته، مثلا فرض کن. ولی حالا ممکنه تو استمارات که شما میگیرن باشه باید بگردیم، یعنی یه بدعت معنی عام به کار ببرن، سنت بشه مطلق امور مشروع، بدعت بشه چی؟ غیر مشروع. درسته؟ از اون تکرار بدعت باز بیشتر میگن. ولی تو استعمالات روایات سنت گاهی در مقابل فریضه است، گاهی هم در مقابل بدعت، که اینا بدعت هایی که اونجا به کار میره معمولا همین کارهایی است که مثل سنت ها رایج هستن، که یکی از ماده یک فرهنگ غیر الهی رو توی جامعه ترویج داده. بعد
ادعاش پیش کردن
چی؟
کسی تعریف کرده بدعت چیه؟
نه بدعت تو اصطلاح امروزی هم تعریفش کردن، هم سر معنیش بحث کردن، ولی بدعت تو اصطلاح روایات با این بدعت تو اصطلاح فقه امروز متفاوته. این نکته بالاخره
حالا شده توی روایات خب تعریف نکردن بدعت چیه؟
نه چون بدعت اون معنی مثل سنت کجا تعریف کردن؟ سنت که تعریف کرده معنی لغویش به کار میرفته دیگه. بدعت مثل سنت که یک رفتار رایج مطابق رفتار رسول خدا گفته میشد، بدعت به فرهنگ های جدید گفته میشد. این شکلی بگیم فرهنگ تو طبیعتش چی نهفته؟ رواج و استمرار نهفته است که کسی یه بار یک کار کنه نمیکنه یک فرهنگ جدید
مخالف اسلام باشه.
بله دیگه. حالا بحث جرأت سنت رو که پارسال شد کردیم، بحث کردیم که جریان سنت ها به چه معنی هست و این حرف ها. حالا گاهی ما واقعا خاطرتون باشه که کلمه سنت به معنای مثلا فکر صحیح به کار میره، نه معنای رفتار صحیح. یعنی یه چیزی که جائز هست هم گاهی تو روایات درش تعبیر به سنت کردن، گرچه استحباب مثلا شاید نداشته باشه. مثلا این داره از امام بغیر السلام جرت سنت و فی اثر القائد به ثلاثت احجارن ان یمسح العجان ولا یغسله. سنت جاری شده است که در مورد اثر قائد میشه از سه تا سنگ استفاده کرد و نشست. اینا سنت هایی است که در ساعت ترخیصی است در واقع، یعنی اجازه دادن که این کار رو نکنیم. پس گاهی واقع در استعمالات سنت در مورد ترخیصی هم به کار میره. اینجا نمیخوام بگن که مثلا عادت این است که این کارو بکنیم که بعد یعنی بگیم فضیلت داره و بهتر نشوری. اتفاقا از روایات راست میاد که شستن چی هست؟ افضل است از این که انسان از سنگ استفاده کنه. ولی میخوام بگن که یعنی این کار جائز است، شریعت اجازه داده است. درسته؟ یعنی سنت توی بعد از عبارات دلالت میکنه بر اون چیزی که حکم خداست، اما از این که حکم ترجیحی باشه یا حکم اباحی باشه. تو بعد از تعابیرم سنت معنی حکم الله به کار میره، یعنی حکم شریعت، حکم دین. مثلا یه نمونه دیگهش این روایت است که حالا روایت جالبیه، میگه عبدالله بن ابی عفور یک از خواص اصحاب است، میگه ما در مدینه بودیم با دراره جلو بحثمون شد در این که موی زیر بغل رو نتفش بکنیم یا حلقش بکنیم. فقلت حلقه افضل، یا من میگفتم که حلقش افضل است. و قال دراره نتفه افضل است، نتفش افضل است. نتفه کندن، آره مو رو میکنن، یعنی انگار از ریشه در میاد که بعد دیگه به این زودی ها دیگه در نمیاد دیگه. یه مقداری دارن درد رو من تکرار ندارم الان هم مثلا
خالی خالی
مثل
که بند انداختن
چیه؟
بند انداختن
حالا بند انداختن نمیدونم بند که دادن از ریشه در میاد، یعنی از ریشه در میاد تا مایاس بند بند، حالا یا بند میداختن یا گاهی موقع شاید ماده بوده مثلا مثل نوره که میذارن مثلا میداشتن، بعد وقتی میکندن مثلا از چیز ریشه کنده میشه، بعد دیگه مثلا به این زودی ها دیگه روشن نمیکرده.
نوره که از
ریشه در نمیاد، نه نوره که نیست، نوره که شسته میشه، نه مثل ماده که میچسبه این داره وقتی
آره
واقعا مشخصه مثلا دیگه تو اطراف مثلا که مثلا بزنیم دیگه کلا در
نمیاد، شاید
مثلا اونا چیز میکنه ظاهرا واقعا مشخصه کلا شش موضوع اینه چون نت نصف مثلا قاعده کندن
مون میشه
واسه مون مثلا میکنه. حالا برای که فست ازن نال و عبی عبدالله علیه السلام فعد نلنا و هوا فر حمام از حضرت وقت بیم حتی خوشی تو حمام بودن رفت میکنن چی ید تلی حضرت مشغول نور مالیدن بودن قد تلا ابتایی زیر بغلش مورد چونم نور مالیدن بودن فقول تل زرارتا یکفیک زاره گفتم بسط رسول هم دعوش زاره حلق و نت بوده ولی اینجا تو حضرت دارن چیز کنم نوره مالیدن، یعنی از همین فعل حضرت استفاده کردن که این پس تلیهو افضل خلاصه و قول یکی جناب زراره خب چی بودن دیگه عالم بودن قال الله لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله، شاید حضرت یک به خاطر یک این دارن کار به مسئله شخصی این کار انجام نگه دلیل نمیشه که ما انجام بدیم درسته. خب این دقتاشو خیلی عرضه، این فرق زراره آدم با بقیه میفهمه که خلاصه به دیدن یک فعل در یه بار اکتفا نمی کنه دیگه مثلا درسته. فقال فیما انتم، حضرت فهمدن که شما سر چی دارین بحث میکنه، قلت لاحانی زرارتو فی نطف الابده و حلقه فقلت حلقه افضل و قال نطفه افضل من گفتم حلقش افضل، زراره گفت نطفش افضل است. حضرت فهمدن اصب تر سنت و اخترها، تو سنت را گرفتی و زراره سنت را از دست داد، حلقه افضل من نطفه و تلیه افضل من حلقه، نور مالیدن شده بهتره مرتبه بعدش، حلق کردنش مرحله بعدش یه نطفه. حالا اصبت سنت یعنی چی؟ یعنی اصبت حکم الله، اصبت حکم شریعه، نه اینکه یک سنتی، چون هیچ کنه سنت نبود، سنت رفتاری در واقع تلیه کرد همش بهتره اگه سنت باشه، ولی اینجا سنت به معنای مطلق حکم شریعه است. حکم شریعه تو بهتر فهمیدی، ضرار حکم شریعه درست متوجه نشد. بگذاریم اینا دیگه این نکته خوب
حکم شرعی مطلق مستحبات بود
چی؟
مطلق استحباب
خود یه حتی استحباب هم اینجا نیستش دیگه حکم شرعی حکم شرعی هم بر استحباب، چون مثلا تو مسئله استنجا از قائد به ثلاثات احجار استحباب هم نداره، جوازه مثلا دوست تشخیص آنچه که حکم خداست، حکم الله مثلا به این معنی هم تو روایات به کار رفته. اما یه دست دیگه از الفاظ که دلالت بر وصف فعل میکنه الفاظ ترخیصیه، یکیش حلاله، حلال در زبان عربی یعنی گشوده رها درسته، که باید تو زبان رفاقت گویم مطلق به کار میره، مطلق هم در زبان عربی یعنی رها دیگه، اطلقه او یعنی او را رها کرد، قیده او یعنی او را به قلو زنجیر در آورد، اینجا هم یعنی احله او یا حلله او یعنی آزادش کرد، در مقابل حرم بگو یعنی چی؟ ممنوعش کرد. خب حلال و آزاد هم بر حلیت تکلیفی دلالت میکنه هم بر حلیت وضعی، دیگه هم مناسبت تو بحث و فقه بحث شد دیگه، تو زبان روایت که دیدن آزاده اگر مسئله تکلیفی باشه یعنی حرام نیست، اگر مسئله وضعی باشه یعنی چی؟ یعنی صحیحه باطل نیست، مثلا میگه ما بیعه مثلا کودک ممیز مثلا حلاله، میگه بله حلال آزاده، آزاده یعنی چنین معاملش صحیحه درسته، ولی کسی شبهه حرمت و اینا نداشته که شبهه صحت و فساد بوده میگیم حلاله، پس احل الله به یعنی خدا بی را آزاد گذاشته است یعنی صحیح است نافذ است، هم در حلیت وضعی و هم در حلیت تکلیفی، یعنی اعم از هر دو چیز تو بحث فقه عرض کردیم در اطلاق واحد در هر دو به کار میره، استعمال لفظش از یک معنا هم چیه نمیشه، مثلا بگیم احل الله البیع، مثلا فرض کنید چون من به مثلا غلام غیر البالغ مثلا فرض کنید بل خروج عن البيت مثلا خدا بیعش آزاد گذاشته، بیرون رفتنش هم آزاد گذاشته، خب بیرون رفتنش میشه هدیت تکلیفی، بیعش میشه هدیت چه وضعی. یکی دیگه کلمه مباح که مباح هم دقیقا معنی هلیت، ولی مباح در هلیت های وضعی کم به کار میدن، یه مقدار استعمالش کمتر است، بیشتر تو احکام تکلیفی استفاده میشه. ولی خب حالا این هم بالاخره در هر دو قابل استفاده کردن هست. یکی دیگه از کلمات کلمه جائزه. جائز هم به همین شکل، جائز گاهی معنی عدم حرمته، میگیم هل یجوز کذا، میگن بله یعنی حرام است. گاهی هم حکم وضعی است، میگیم معاملش جائزه، میگیم معامله جائز است یعنی چی؟ یعنی صحیح هست. درسته؟ یعنی معامله رضا وقتی هم که بخواهم معامله رو تصحیح بکنم چی؟ میگه اجازه هم معامله چی کار کرد؟ اجازه داد. درسته؟ یعنی ممنوعیتش رو برداشت. بازم این هم در تکلیفی به کار میره، هم در وضعی به کار میره. در هر ستاشون در تکلیف و وضعی به کار میره، اما حلیت استعمالش در وضعی یه مقداری شاید بیشتر باشه. حالا چند تا رو باید از اینا بخونید. مثلا داره سهل تا عبال حسن علیه السلام علی المتعه، میگه حضرت امام کاظم علیه السلام پرسیدم در مورد متعه، فقال هی حلالون مباهون مطلقون. درسته؟ این همش لغتش یکه، یعنی رهاست، آزاده. البته برای کی؟ لمن لم یقنه الله به تزویج، برای کسی که او را با ازدواج دائم خدا بی نیازش نکرده. فإن استغنا عنها بالتزويجه فليستعفف، فإن استغنا عنها بالتزويج فهي مباح له إذا قاب عنها، اگر که همسر دائم داره و از ازدواج بی نیاز شده، اگر همسرش فاصله گرفت و سفر رفتش براش مباح میشه. پس هم حلال و مباح مطلقان داره یعنی آزاد، هم ذیلش وقتی میخوان مثلا قید بزنن میگن ان استغنا بالتزویج فهو مباح اضافه به آنها، که اینجا الان منظور از حلیت هم حلیت تکلیفی است طبیعتا، هم حلیت چی؟ وضعی، یعنی نظر شرعی که جایزه و عقلش هم تایید هست طبیعتا دیگه، چون آزاد بودن یک کاری مثل متعه باید هم صحیح باشه هم چی باشه؟ حلال باشه دیگه. ولی اگه مثلا باطل باشه که دیگه نمیشه گفت حلاله. درسته؟ اگه صحیح باشه اما حرام باشه هم بازم نمیشه گفت حلاله. یعنی یک تیر و دو نشون از آزادی بودن، آزاد بودنش هم حلیت تکلیفیش فهم میده میشه، هم صحت وضعیش فهم میده میشه. که اینا روایات اصل امام کاظمه دیگه، چون تو اصل امام کاظم تو روایات داره اصحاب متعه زیاد میکردن و احترام شیعیان شکسته شده بود، امام کاظم علیه السلام اصحاب رو نهی میکردن، گفتن فقط در ضرورت متعه کنید مثلا و در غیر ضرورت متعه نکنید.
جوابش رو
بردم
اونجایی که
خواهی نداره. بله، اصلا این جوابش قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است؟ درست فتوای مشهور اینه که این روایت قضیه خارجی است، چون تو روایت مثلا تو روایت دیگه توضیح داره زمان مصادق علیه السلام هدف های سنت داره متروک میشه، ولی اون که همسرداری بازم مطعه کنه که سنت احیا شه مثلا فرض کنه، ولی در زمان امام کاظم هدف اون این کارو نکنه چون چیز میشه
زمان
سنت معنی عمدی
یه سیدی
بیدی
پیغمبر
توش
نظر داشتن.
آره دیگه، اصلا این روایت که نیل اکرم و لن رجل ان یمو طبقت بقی علیه خلدتون من خلال رسول الله، اصلا زیل بحث زمان ما که ظاهر مثل زمان ما کاظم شد بدتره دیگه،
زمان ما صادق بلکه بدتره
نیست. بذار جا داشت بگیم تو زمان
نه اون وقت نبود، زمان ما
لسان روایت جوری که انگار بوده و مثلا برید الان مثلا
بینی شیعیان
بوده، الان بینی شیعیان نیست، ما بینیم شیعی بگیم آقا یک مطیق
من دنبال اهل کتاب
نه آقا مطیق این رواتش بخونی، رواتش اینجوری داره که میگه زمان امام کاظم تضاهم بوده، یکی حضرت میفهمن بین این که زنهای اولتون ناراحت میشن درد سر میشه، یکی اهل سنت میفهمن متهم میکنن و به خاطر این تضاهم امام کاظم نهی میکردن و میگفتن که چیز نکنن ما رو بین مردم بدنام نکنن. اگه این حیثیت بدنامیش مطرح باشه زمان ما که هر دو حیثیتش قوی تره، مثلا شما واسه نکنید اصلا برای احیاء سنت الان تو زمین آدم زیاد نوبت من شما نمیرسه.
خب
خب نه،
میگه هر شخصی باید
یک بار
انجام بده
خود دل همین رو باید قبول دارم، ولی اینم به شرط عدم المانع دیگه، شما اینجا پیدا کنید که تضاهم نداشت
انجام بدید،
شکار محسوب میشه
انجام بدید.
اگه اینجا پیدا کردی که واقعا هیچ مانعی نداشتش،
یعنی ما میگیم تبلیغ پدرمون در میاد میشه
خاطر خود بحث شخصی
تضاهم
من راجع شخصی قضاوت ندارم، حالا نه حلال خداست که حلال خدا و حلاله.
خب اجازه قاب انهم در ما شامل میشه
دیگه، رو ببین اجازه
قاب میکنن دیگه.
همون تبدیل که چهار نفر
بده بخور بده
چی؟
همون بده چهار تا میاد،
همون چهار تا میاد، این یکیشون این کار رو خیلی شده، یکیشون این کار رو این خانم این همسه که بره قضا میاره این بنده خدا یتیم داره کسی هم نداره
بده
بده بده بده
بده
من نمیدونم والله، من هر کس هم میشه خودش خدا حساب کنه. ببین الان اولش از سر خلاصه رضای خدا از سر هوای نفس بدم
اولش تو خونه تنها میخوابی
والله دیگه ما در صدا کنیم یا کل کل مسلمین بین مسلمین تحت عین الاسلام و جهل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته او و کذبه او فإن دمه مباح لمن سمع ذلک. هر کسی که مرتد شود در بین مسلمانان و نبوت رسول خدا را جهل بکند، انکار بکند، خون او مباح است. خون او مباح است یعنی چه؟ یه حرمت و تکلیفی شما هم بردارن دیگه، میخوام بگن کشتنش چی بشه؟ حلال میشه دیگه. سید البحره کله مباحون، کله مباحون للمحرم و المحل و یکل المحرم و تدود منه، میشه باید بره اباحه تکلیفی. یا قلت لعبل حسن رضا علیه السلام الرجل من اصحابنا یعطین الکتاب ولا یقول لرفهی انی، یکی از اصحاب یک کتاب من میده، نمیکرد من روایتش کنم، فقط کتاب دستم. یجوز لیان ارویه و من اجازه دارم درش روایت بکنم، بگم مثلا بر من فلانی یافتم کذا و کذا. حضرت فرمودن اذا علمت ان الکتاب له فرویان، اگه میدونی کتاب واقعا مال خودشه خودش روایت کنی، بهش نسبت بده، بگو فلانی از امام صادق نقل کرده از کذا، که نشون میده یعنی اعصاب همش کتابا رو همرا دونه دونه املاءا نمیخوندن پیش همه. گاهی واقعا کتاب میگرفت اونم میرفت روش مینوشته نقل میکرد. ما گفت حکومتی عرض نکردم، ما گفت حکومتی باید حکم باشه، اینا بیشتر عوامل ارشادیه درسته، یا اگر تعبیر دیگه بخوایم به کار ببریم میشه حکم با و تضاهم، مصداق و تضاهم رو برای امام بیان میکنن، انشاء نمیکنن که مثلا فرض بگن که مثلا در زمان من در زمان خودم مطعه را حرام کردم مثلا، اینجوری که نیستش که، یا تضاهم و مصداقش رو بیان میکنن که مخاطب نمیفهمه، یا من ارشاد میکنم یعنی مفسده داره خودم مفسدهش رو کن ترکش بکنیم. حالا اینجا که به امام رضا علیه السلام میگه که یجوز لی ان ارویه، آیا من جائز است که روایت بکنم کتاب را، این جواز به چه معنی است؟ یه احتمال است که جواز تکلیفی باشه، یعنی آیا من اگر مثلا گفتم فرض کنیم ان هشام ابن حکم، دروغ در میاد و دروغ در نمیاد؟ ازت میگن نه، اگه بگی کتاب مال اونه دروغ نیست. یه احتمال هم هست که نه، یجوز حکم چی باشه؟ وضعی باشه، یعنی من اگه این کارو کردم خبرم معتبره یا خبرم معتبر چیه؟ نیست. که این احتمال با ذهن اصولی ما شاید جور در داره، با تفاهم عرفی خیلی جور در نمیاد. مثلا که بگیم آقا داره سوال میکنه از حجیت و عدم حجیت،
اصلا با جواز به کار میده
چی؟ خب جواز آقا در حکم وضعی به کار میده، مثلا این معامله جایز هست یعنی صحیح هست این نافذ است.
خب
این ولی
جفت وضعی که تو اون موقع برای
سیسی لحاظ کرد، خب این هم باطلان میگم نرات شما جائزان، ولی میگم این تو ذهن عرفی اون موقع نیست، اون موقع اصلا حجیت و این معنی که ما میگیم مانه چیز مستقلی به آف نمی کردن دیگه. مثالاش زیاده دیگه. یکی دیگه از کلماتی که شبیه همینو از کلمه لا جناح هست، جناح در زبان عربی به معنی کجیه، درسته؟ کسی که منحرف میشه از جاده میگن جناح، درسته؟ یعنی یک مسیری خلاصه خارج میشه. این جنح توملس و این جنح حول سلم فجنح لها، یعنی اگر اونها به آرامش میل کردن شما به طرف آرامش چیکار کنید؟ میل بکنید، درسته؟ جنگ بذارید کنار. دیده باشید به بال پرنده میگن جناح، چرا؟ چون انگار بدنش داره بیرون یک کجی پیدا کرده. به این قسمت های از خونه که میومد وسط کوچه هم یادتون باشه توی کتاب احیای مواد خوندیم، میگفتن چی؟ جناح البیت، گفتن جناح بیت تا کجا میتونه بیاد تو کوچه، چقدر بیاد جناح بیت، یعنی اون کجی که از خونه زده بیرون مثلا طبقه بالا یه تیکش میاد تو کوچه مثلا فرض کن. حالا جناح یعنی چی؟ یعنی کجی نیست، در واقع نفی عیب میکنه، درسته؟ چون انگار این کجی کم کم به معنی عیب به کار رفته، لاجناها یعنی اشکالی ندارد، که توی قرآن زیاد به کار میره، توی روایات خیلی به کار میره. مثلا در قرآن کریم که لاجناها علیکم فی ما عرضتم به من خدمت النساء، درسته؟ اگر تعریض و خواستگاری از زنی در ایام عده بزنید اشکالی ندارد، لاجناها علیکم فی ما فعلنا فی انفسنا من معروف یا بالمعروف، کاری که اون خانم داره انجام میده بر شما جناحی نیست، بر شما عیبی مثلا چیه نیست. یا مثلا تعابیر دیگه داشتیم که ان صفا و مروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، اگه کسی طواف کنه در صفا و مروه عیبی نداره، کجی درش نیست. یا مثلا تو روایات حالا چند تا مورد شما بخونیم داره که الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري به اي ارزن، یه کسی بدهکاره، طلبکار پیدا نمی‌کنن، ولیش هم پیدا نمی‌کنن، نمی‌دونن مثلا کجا هست. بعد فقط لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الادا، ای بی برش نیست، وقتی خدا میدونه که میخواد ادا کنه دستش نمیرسه، این آقا چه گردنش دیگه چیه نیستش. یا مثلا فقطن یا عبازر ازرت المؤمنه الى انصاف ساقه، ازاری که دامنی که مؤمن پوشه باید تا وسط ساق حتما باشه. ولا جناح علیه فی ما بینه و بین کعبه، بیشتر از این تا قوزک پا ای میداره، خواست اضافه کنه خواست اضافه شیه نه. یا داره سوال عن الرجل یکون له الخادم ولد زنن علیه جناح ان یتعها، یک کنیز داره کنیز ولد زناست، اشکال داره که زناشویی انجام بده، علیه جناحون، اینجا به جای لا جناحه علیه جناحون پرسته، حتی واقعا لا یعنی لا جناحه علیه و این تنزه انزاله که آه احب بوله، اما اگر نکنه بهتره، چون روایت دیگه داره که شاید داشت فرزندی به دنیا بیاد و فرزندی که از ولد و زنا به دنیا بیاد پسندیده نیست. خب پس لا جناحه فقط داره چیه نفی حرمت میکنه اینجا، ولی کراهت و چیه بر نمیدونه، چون خودش میگه اگر نکنه بهتره، این تنزه هچی احب و الهیه، قدر متیقن از لاجناها یعنی چیه، یعنی نفیه حرمت، عیبی چیه نیستش. اما بعد از موارد هم به معنای نفی مطلق اشکال به کار میرن، اهم از نفی حرمت و نفی کراهت دیگه تقریبا بسیم سیاقش بستگی داره، که وقتی میگن عیبی برو نیست، این عیبی نیستش یعنی مثلا میخوام بگن گناه نکرده، یا میخوام بگن کلا هیچ عیبی نداره. نه دیگه خیلی در نمی، اتفاقا من که فکر میکنم بیشتر تعبیر لاجناها فقط نفی حرمت میکنن، بیشتر زور در نفی حرمت و نسبت به کراهت ساکته، یعنی یعنی جناح بیشتر به جای میگن که خلاصه عیب اساسی داشته باشه.
این معرض گناه نیست
فکر نکنه
خود جناح معنیش چی میشه؟
اگه جناح یعنی کجی؟
میدونم نه، مثلا اگه بگن که این جناح هست حرمت رو میرسونه یا مطلق حرمتی کنم.
خب الان بنده که دارم عرض میکنم که این اجمال داره، ولی بیشتر در موارد حرمت به کار میره، این ادعای که داشتم بنده میکردم این بود، ولی بازم باید با این نگاه داره اگه حوصله کردیم بگن این رفقا گشتن چیزی پیدا کردن، یا به قول امروزه به اشتراک بگذارن همه استفاده بکنن.
محرم گناه دفعه
ادبیات میگفتن، میگفتن محرم گناه میشه جناح و حجیمی،
این
یادم
هست، این از فارسی رفته به عربی یا عربی مانده کتاب هستش که محرم و عمل جمع کرده مال امیر کبیره،
خب
بکنیم جناح هم دار،
یعنی جناح واقعا نشید معرب گناه، و اگه اون باشه که خیلی چیده دیگه، این که بیشتر زور در حرمت داره تقویت شد. تو لغتنامه هم بعضا چیز کردن گفتن جناح مثلا میل به معصیت، این هم مثلا چیده هست. این مثلا بعد گفتن مثلا الجناه و الجنایت و الجرم درست الجناه و التضییق، تضییق هم از قرائت حرمت یعنی سختی، اما اون میگه جنایت و جرم. باز بعضی گفتن که الجناه و المیل و الالعثم، از هم ماده جناحک یعنی تمایل رو کشیده شدن. و قیل هو الالعثم و قیل ما تو حمل من الحم و الازا، سختی و اذیت. اینجا داره تو تاج العروس که قد تکرر الجناح فی الحدیث فعین ورده فمعناه الاثم و المیل، هر جا که به کار میره معناش یا گناه هست یا میل هست. دارن استعمالش در حرمت چیزتره بیشتره، ولی در غیر حرمت هم به کار میره. و اگه واقعا قبل اسلام رفته باشه که اشکال نره، مثل ابریسم و مثل کشیده استبرق مثلا فرض کنیم، مثل تنور و نمیدونم کلمات معرر هم در قرآن داریم که
اون موقع اصلا گناه بوده
نمیدونم بدم کلا گه تبریشانش به جه توی کلمات معرر خیلی متعارف نیست، توی لاتین متعارفه، اونا گه و جه رو همگه چیز میکنن، مثلا گه هم که بخوام بگن با جی می نویسن، با گاهی گه میکنن گاهی جه میکنن مثلا فرض کنیم.
الان
هم عراقی ها الان پایگاه دفتر دولمکان پی جی کنم جناح معرب گناه اینجوری هم نوشتن ولی هی دو چش تبدیل به هی جی می بشه الان همش حالا یه نظریه دیگه، حالا چی لغتنامه در دست بنده هست که همچیزی نداره،
شاید جناح بوده بعد فارسا گفتن این گناه
یعنی اون مفرس اینه نمیدونه بارو
نه
تفکیر داره که مثلا مفرس از معرب دوره کنه از اینجا رفت،
اینو
فکر کنم
از
الاتقان
نقل کرده،
از الاتقان سویتی نقل کرده. خب الاتقان چیز کرده فتوا داده به این حرف یا گفته که قیل هم مثلا اینه شاید درست کنه، چون این لغتنامه که جلوی بنده هست که یه همچین چیزی توش نداره اصلا، حالا بادم بگرد ولی از نظر استعمالات یعنی این همه لغتنامه که اینجا هست هیچ کنوش همچین مطلبی توش نداره.
در زبانه سوریانی نایمده سریانی مثلا چون تو اون زمان نایمده معرب فارسیه مریشه یادوش که کردن گفتن
اون نه جنحه که داریم تو زبان عربی که
در دوره پیش از اسلام به زبان عربی که کار رفته است و مستقیما از فارسی گفتاری آن دوره به زبان عربی کار شده.
نه خودش اینش از کجا وقتی با ماده جنحه داریم، حالا بحث لغوی دیگه نه حالا سرش معطل نشیم، ولی استعمالاتش با حرمت سازگارتر عرض کردم که بیشتر یه داره که حرمتی نیست، اما حرمتی سالا کراهت هست و کراهت نیست سالا بهش ساکت داره.
تو قرآن هم معنی حرمت نیست، شاید تو قرآن هم هرچی باشه کراهت باشه،
نه این داره ممنوعیتی نیست، مثلا وقتی در سعی صفحه و مرد میگم لا جناح یعنی ممنوعیتی نیست، ولی حالا سعی صفحه و مرد ممنوعیت نیست، کراهت هم نیست، بلکه مستحب است بلکه واجب است. درست این فقط نفی الحرمه میکنه دیگه، از اون بر اثبات کراهت شده دیگه این
تو قرآن یعنی چیزی آمده که کراهت داشته باشه برای بنا
اون باشه، نه تو قرآن که چند جا آمده که اهم چیزاش، ولی لغتش بیشتر مواردش بوی چیز میده، بوی خلاصه ارضا میکنه علیه جناحون یعنی ممنوعه، لا جناح یعنی ممنوعیت چیه نیستش، ولی نمیخواد یه ممنوعیت نیست ولی حالا مثلا کراهت هست، مفعول مخالفه نداره، خلاصه اینش حواسمون باشه یا قبلش اینجور برداشت نکنین که این مثلا نفی هست. یکی دیگه از این کلمات هم که لابعثه هست، بعثه به معنای شدت و جنگ خودش، لابعثه یعنی کسی این کارو بکنه جنگی باش نیست، خلاصه یعنی عیبی نداره، باز لابعثه هم به معنای نفی چی هست، نفی حرمته. خلاصه یه نکته نهایی که خاطرتون باشه، کلن ما تو زبان روایات کلمه که دال بر اباهه به من الاخص باشه نداریم، یعنی کلمه که وقتی میگن مثلا این بگیم این دیگه دقیقا وسط وسط دیگه، نه مستحب نه مکروه نه حرام نه فاجه، ما هر چی کلمه داریم از مباح و مطلق و حلال و لابعث و اینا همش اباهه و الاهمه، یعنی میگه چی؟ یعنی میگه حرام نیست، حالا ممکنه از اون طرف مستحب باشه، ممکنه از این بر مکروه باشه، ممکنه حتی مثلا بحث نماز مسافر و سعی صفا و مروه واجب هم باشه، ولی فعلا اینش میگیم لا جناح علیکم ان تفسروا من السلام، درسته؟ فقط نفی چی کنیم؟ نفی حرمت بکنیم. در اون دوران لفظ دال بر عباره الاخص وجود نداشته اصلا. این اصطلاحی است که بعدا تو زبان ما خلاص درست شده که الفاظ دال بر عباره الاخص رو
اصلا
داریم،
یعنی
عباره الاخص
وجود خارجی داره؟
وجود خارجی داره، چیزایی از تو شریعت که نه مستعبرم اکروه کاملا به مکلف واگذار شده، درسته؟ ولی همچین چیزایی تو روایات اگه بیان میشه شکل ترکیبی بیان میشه. مثلا میگیم این مثلا چیه؟ میگن که فرق مثلا ماشعته. این ماشعته یعنی چی؟ یعنی عباره الاخص، یعنی کلمه خاص نداره، مثلا جمله ای توضیح داده میشه. مثلا میگن حضرت که اصلا لا جناح علیکم با فیما بین الساق و بین الکف، درسته؟ یعنی بین ساق تا کودک پا جناحی نیست. بعد حضرت مثلا ایهما افضل، حضرت فرمان لا فرق، مثلا این لا فرق اگه ایش افضل نیست فهم کنی اباهه به من اخص، ولی کلمه خاصی برای این مفهوم تو زبان روایات ما وجود نداره. نه دیگه خب موقع تکفیر هم بهتر نداشته باشه. یعنی مثلا آدم ها وقتی میخوام بشینن مثلا دستشون اینجای پاشون بذارن یا اینجای پاشون، تکفیرش جدا دیگه لا به شرط. بله در مورد من به خصوص در این لحظه به خصوص در وطن واقعی یک مصلحتی داره، مثلا اگه ممکن دست اینجا دارن بهتر باشه این وطن دارن بهتر نباشه، اما به حسب نوع انسانی در عموم ساعات اینقدر متنوعه که بخوایم مثلا یک نسخه عمومی بپیچیم نسخه عمومی وجود نداره. یا آزاد اینا تازه بیشتر اباهایی چیه؟ اباهای لا اقتضایی. یه اباها بودن که پارسال از یه اباهای اقتضایی که اصلا ممکنه مسئلتی باشه که دستان رو داریم اینجا، ولی چون سخت میشه و این سختی و مشقتش شعاره نپسنده، شعاره میگه اصلا آزاد آزاد باش، اینکه آزاد باشی بهتر از اینکه بخوای به مسئلت برسی یا مسئلت رو استفاده کنی. اللهم صلی اللهم